بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. دیشب در رابطه با صفت حیا و عفت که به عنوان یکی از صفات بسیار مهم مؤمن و یک عبد هستش، خدمت شما مطالبی رو عرض کردم. به نظرم رسید یه نکته تکمیلی رو امشب خدمتتون عرض بکنم در همون رابطه که شاید مفید باشه. عرض کردم که عفت و حیا مراتب داره. اولین مرتبهش عفت و حیای همین ظواهر اعضای ماست، همین چشم و گوش و زبان، اینها هرز نباشن، اینها آلودگی نداشته باشن و به هر حال حداقل اگر مبتلا به حرام نباشن، حالا شبهه رو به فرض بگذاریم تو مرحله بعدی، مبتلا به حرام نباشن، چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و دامن که این اعضا به تعدادشون درهای جهنم هست، یعنی هفت در جهنم به تعداد اعضا و جوارح ظاهری ما هستش. این مرتبه اول که آدم بتونه از هرزگی اینها رو نجات بده و از آلودگی مراقبت بکنه. اما مرتبه بالاتر از این که اون اصل هست و اگر کسی بتونه به او برسه، کار رو تقریبا تمام کرده. مسئله اصلاح آلودگی های باطن و عفت باطنیه که حتی در اعماق وجودش هم آدم کسافت نداشته باشه، که اگر این چنین شد از مخلصین میشه شخص و دیگه شیطان بر چنین افرادی دیگه تسلط نخواهد داشت. صفات و صفات زشت و آلودگی ها و نجاسات باطنی رو آدم بتونه به هر حال پاک بکنه، کار بسیار سختی هم هست، اما در این حال اصل رشد تو همین هست که درون انسان گلستان بشه. همین صفاتی که درون ما رو جهنم کرده، همین صفات زشتی که جنود و لشکریان شیطان هست. میدونید روایتی از امام صادق علیه السلام تو اصول کافی است، خیلی روایت زیبایی هم هست، که حضرت فرمودن که درون ما دو تا لشکر صف بندی کردن در مقابل همدیگه، جنود عقل و جنود جهل، لشکریان عقل و لشکریان جهل، که این دوتا لشکر در درون ما در واقع یه تجلی، یه نمود ضعیف شده جنگیست که در بیرون بین اولیاء الله و اولیاء و شیطان رخ میده. یعنی چطور در بیرون از اول تاریخ تا زمان هست ولی از علیه السلام دوتا جبهه همیشه در مقابل همدیگه بودن، تا ابراهیمی بوده در مقابلش نمرودی، تا موسایی بوده در مقابلش فرعونی، تا پیغمبری بوده در مقابلش ابو سفیانی، از امیر در مقابلش معاویه، همینجور تا زمان امام زمان علیه السلام در مقابلش ابو سفیان، در مقابلش سفیانی، در مقابل است ولی است. این دو جریان از اول تاریخ تا آخر تاریخ در مقابل همدیگه، این دو جریان شروع شیرین از قله آفرینش را افتاده تا آخر هست، رگ رگ است. این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. همونجور که در بیرون این مقابله برقرار هست، این صف بندی هست، در درون ما هم دو تا لشکر در مقابل هم دیگه صف کشیده، جنود و لشکریان عقل که یه تجلی است از ولایت الله، و جنود و لشکریان جهل که یه تجلی است از شیطان و ولایت شیطان، اون تو در درون ما. فقط جنگ بین موسی و فرعون یک داستان بیرونی نیست، داستانیست که هر روز در درون ما هم داره این جنگ رخ میده. موسی و فرعون اندر نفس توست، باید این دو خصم را در خیش جست. موسی و فرعون فقط داستان بیرون ما نیست، در درون ما هم هست. وقت امام صادق فرمود که 75 صفت لشکریان عقل رو تشکیل میده، 75 صفت، این تو جلد یک اصول کافیست کتاب العقل، 75 صفت هم لشکریان و جنود جهل و شیطان رو تشکیل میدن در درون ما. صفاتی مثل بخل، کینه، مثل تکبر، ریا، کذب، اینا لشکریان شیطان و لشکریان جهل رو در درون ما تشکیل میدن. و اگر کسی، معمولا هم اینجوریه، کسی اول در درون خودش شکست میخوره که اون وقت در بیرون هم تسلیم شیطان میشه. اول از شیطان درون خودش و از اون لشکر شیطانی درون خودش آدم مغلوب میشه و شکست میخوره تا در بیرون هم اون وقت تسلیم دشمنان میشه. شما فکر نکنید مثل زبیر، فکر نکنید مثل خود شیطان، فکر نکنید امثال آدم هایی که زمین خوردن از دشمن بیرونی زمین خوردن، ابتداعا از خودشون زمین خوردن، از درون خودشون زمین خوردن. این لشکریان جهل همون آلودگی ها و نجاسات باطنیست در درون ما که اگه کسی بتونه اونا رو پاکسازی بکنه، این دیگه از مخلصین میشه اگه بتونه این کار رو بکنه. و اصلا ریشه گناهان هم همین هاست، ریشه گناهان همین صفات درون ماست. این که میبینید ما گاهی موقع از یه گناه توبه میکنیم، آدم غیبت میکنه پشیمون میشه توبه میکنه، دروغ میگه توبه میکنه، بعد از یه مدت دیگه عود میکنه، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه، این که یه تکرار میشه، این به خاطر که چون ریشش اون صفات در درون ما هنوز نخوشگونده شده، باز دو مرتبه هی شاخ و برگ پیدا میکنه، باز دو مرتبه سبز میشه. شما هی سرشاخه‌هاشو میزنی چون ریشه در وجود هست، بعد از یه مدتی باز دو مرتبه غیبت، سه مرتبه، چهار مرتبه، پنج مرتبه، همجوری تکرار میشه. مثل یه دندان فاسد رو شما در نظر بگیرید، یه دندان فاسد رو شما با مسکن، با فرض کنید حوله گرم و امثال اینا ممکنه یه مقدار دردش رو آروم کنی، ولی بعد از یه مدتی چون فساد ریشه کن نشده که، بعد از یه مدتی باز سرباز میکنه، باز دو مرتبه این دندون درد میگیره. یعنی یه کسی توی ماشین، تو اتوبوسی بود، هی نگاه میکرد و عقب مثلا نامحرم سوار میشد، یه نگاه میکرد سرشو میداخت پایین، استغفرالله رب العالمین، باز دو مرتبه این نگاه میکرد، هی استغفار، هی دو مرتبه، هی سه مرتبه، یه مرتبه یکی چیزی زد پشتش، گفت آه یه استغفرالله دست درم، یه حواسش نبود یکی سوار شده بود، گفت یه استغفرالله دست درم. این که ما هی تکرار میکنیم گناهان رو، این به خاطر اینکه ریشه گناهان که همون صفات زشت و آلودگی های باطنیست در درون ما خوشگونده نشده، ما این سرشاخه ها رو میزنیم. اگه آدم بتونه یه حمله حیدری بکنه به همون صفات، هر کدومونم میدونیم کدوم صفت بیشتر در درون ما داره اذیتمون میکنه، یکی بیشتر حسد، یکی تکبر، یکی بخل، یکی طمع، هر کدومون از خودمون خبر داریم، ان الانسان علی نفسه بصیره. همین صفات به تعبیر مولوی درون ما رو کرده مثل قبرستان کفار، میگه همچون گور کافران ما شدیم اینجوری. ایشون مولوی تشبیه چالبی داره، میگه همچون گور کافران بیرون حلل. قبرستان کفار رو آدم وقتی میره خیلی ظاهرش قشنگه، تمیز، مثلا سنگ مرمر، خیلی مرتب. همچون گور کافران ما هم ظاهرمون اینجوری شده، بیرون حلل زیبایی ها، اما اندرون اون باطن، اون تو قبرشون چه خبر؟ اندرون قهر خدا عز و جل، در برون طعنه زنی بر بایزید، از درونت ننگ میدارد یزید. بیرونمونو قشنگ کردیم، اما درون، اون چیزی که درون ما رو زشت میکنه همین صفاته. مرحوم نراقی، مولا مهدی نراقی، تو جلد یک جامع السعادات ایشون میگه که ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، همین اخلاق زشتی که تو دل انسان هستش، کینه، بغض، حسد، همینا مزرعه گناهانن، از اینا زاییده میشه گناهان، ریشه گناهان همینا هستن، همینا هستن. کسی که حسوده از حسدش ده ها گناه زاییده میشه، چون آدمی که حسوده بخواد اون طرف مقابلش رو چش نداره ببینه دیگه، یه جوری بزنه زمین، دروغ راجبش میگه، تهمت بهش میزنه، زخم زبون بهش میزنه، شایعه پشت سرش پخش میکنه، غیبتشون. ببینید چند تا گناه زاییده میشه از یه حسد، از یه حسد ببینید چقدر گناهان زاییده میشه. کسی که تندخوه، عصبی مزاجی، که پناه بر خدا که متاسفانه برای تو این دوره و زمانه عصبی خیلی زیاد هستش دیگه، خودمون هم شاید خیلیمون مبتلا باشیم بهش، واقعا پناه باید به خدا بود. کسی که تندخو و عصبی مزاجه، اون موقعی که عصبانیتش گل میکنه و هیجانی میشه، دست خودش نیست دیگه، چندین گناه ممکن انجام بده، دل بسوزونه، چنان دل کباب بکنه که دیگه اصلا هیچ جورم نشه ترمیمش کرد، هیچ جورم التیام پیدا نکن. این واقعیتیست. تو حالت عصبانیت دست خود آدم نیستش. مرحوم شهید مطهری یه خاطره زیبایی نقل میکنه تو کتاب فلسفه اخلاقش، میگه یکی از رفقای ما کارمند اداره بود. این اول ماه مبارک رمضان وقتی وارد اداره شد، دید که کنارش یه میز کناریش یه شخصی جدید استخدام شده، یه کارمند تازه استخدام شده. سلام علیکی باهاش کرد و تبریک بهش گفت که تازه تو اداره اومده. بعد که چند لحظه گذشت، اون شخصی که تازه وارد بود به ایشون، به همین رفیق شهید مطهری، آقا بذار روز اول رفاقت ماست راست و حسینی، من یه چیزی بهت بگم. بالاخره رفاقت باید صادقانه باشه دیگه. من یه صفتی دارم، خودم هم میدونم چیز بدیه، ولی خب دست خودم نیست. اونی که عصبانی میشه، تون میشه، حالا بخصوص ماه مبارک رمضان هم گاهی موقع گرسنگی هم منو میگیره. عصبانی هم که بشم حالیم که نی، فوشو میکشم به جونت، ناراحت نشی، موقع ها دست خودم نیست. این بنده خدا رفیق شهید مطهری شون بگیم و دیدیم نه، همون روز اول داره برای ما خط و نشون میکشه. اگر ما بخوایم ساکت بشینیم چی نگی، فردا سوارمون میشه. میگه منم هیچ یکه نخوردم که مثلا خیلی چیز غیر منتظری رو شنیده باشم. گفتم خدا پدرتو بیامرز، چقدر خوبه این رفاقت های راست و حسینی. حالا مثلا روز اول با هم دیگه سنگ و شقابه کنه، چقدر خوبه. اتفاقا منم همینجورم، منم همینجورم عصبانی میشم. اون تو عصبانی میشی فوش میدی، فوش باد هواست. حالا فوش که چیزی نی، من که عصبانی میشم این قندون رو میبینه اینجا، اینو فیل میکنم تو کلت. اون بنده خدا که دید ما خیلی پرزورتر اومدیم تو میدون، گفت اوه پس باید مواظب هم دیگه باشیم. گفتم بله، باید مراقب هم دیگه باشیم. واقعیت نیست. آدمی که عصبی مزاجه تو عصبانیت که گل میکنه، جهنمیست که افروخته میشه دیگه. خیلی یارو میسوزونه، خیلی یارو میسوزونه. به هر حال این صفات زشت به تعبیر مرحوم نراقی مزرعه گناهانه. اگر خدای نکرده این صفات در درون ما هست، مزرعه تو اون هست، هی سبز میشه، هی گناه، هی سرشاخه‌هاشو میزنیم، توبه میکنیم، باز دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه. خدا رحمت کنه. مرحوم ملکی تبریزی تو کتابش یه چیزی گفته، خیلی نکته قشنگی. این کتاب رو اگر حالشو داشتید، دوستانی که به هر حال اهل مطالعه هستن، کتابای خوب رو میخوان بخونن، یکی از کتابهای بسیار خوب و خوندنی این کتاب اسرار و صلات مرحوم ملکی تبریزی. خیلی هم روان و ساده نوشته، اصطلاحات پیچیده و اینا توش نیست. اسرار و صلات به اسم اسرار نمازه، اما خیلی چیزای دیگه لابلاش داره. به اسم اسرار نمازه، اما خیلی نکات به درد بخور توش داره. وقت ایشون تو اون کتاب یه نکته زیبایی گفته، گفته یه مسئله شرعی رو همه تون بلدید که با لباس نجس نمیشه نماز بخونه. اگه آدم میدونه لباسش نجسه وایسه نماز بخونه، خب این نمازش باطله، این نماز بالا نمیره. بعد ایشون میگه، میگه ببین با اینکه لباس آدم که یه پوسته خارجیه، لباس که جزء جان آدم که نیه، یه پوسته بیرونیه، اگه لباس که یک پوسته خارجیست نجس باشه، نماز بالا نمیره. و اگه جان خود آدم خمره نجاست باشه چی؟ جان خدا آدم، اون صفات زشت نجاسات باطنیه دیگه. اگه جان آدم خمره نجاست باشه، این نماز چقدر بالا میره. 20 سال نماز آدم میخونه، 30 سال نماز میخونه، این نماز معراج نیه، خیلی چشمشو باز نکرد. این به خاطر اینکه یه چیزایی ما رو چسبونده به زمین که یکی از مهمترینش همین صفات، همین صفات و آلودگی هاست که جان ما رو نجس کرد. یه پیرهن نجس باشه نماز بالا نمیره، واسه تو جان آدم نجس باشه نماز کجا بالا میره؟ اینی که آدم واقعا باید همت بکنه این صفات زشت رو در درون خودش که عرض کردم هر کدومونم خبر داریم چی تومون هست، این رو بتونه یه مدت مردونه مخالفتشو بکنه. اگه حسود نسبت به کسی، یه مدت بره خوبی بکنه به اون طرف. البته خیلی سخته ها، نسبت به اون کسی حسود آدم بره خوبی هم تازه بکنه، ولی سه چهار مرتبه این کارو کرد. اگه عصبی مزاجه، باید یه مدت، همونجور که تو روایات ما هم هست، قبل از این که هنوز اون عصبانیت گل بکنه، چون اون موقعی که هیجانی شد دیگه الان نمیتونه جلوشو بگیره، قبل اون موقعی که داره به تعبیر خودمونی آمپر تازه داره میره بالا، اون موقع تو روایت هستش که حال خودتون رو عوض بکنید. یعنی اگه نشستید نشینید، پاشید را برید، دو قدم بزنید، حداقل برانشید وایسید، اگه وایسادید دارید این یواش یواش دارید آتیشی میشید، یه قدم را برید یه لیوان آب بخورید، این وضعیتتون رو به هم بزنید، این وضعیت جسمیتون رو تو هر حالتی که هست به هم بزنید. اگه یه چند بار آدم این کار رو بکنه، حالا ممکنه کسی بگه بابا کی یادشه اون موقع این حرفا رو، اون موقع آدم خون جلوی چشش رو گرفته، اصلا یادش نیست این چیزا. چرا؟ اگه آدم یه چند بار تمرین بکنه ببینی که یه مقداری تسلط آدم میتونه پیدا بکنه برش، به هر حال میتونه آدم خودش رو عوض کنه. همین مرحوم نراقی که اسمش رو بردم تو همین کتاب جامع السعادات، یه بحث زیبایی مطرح کرده که آیا انسان میتونه خودش رو عوض بکنه. صفات باطنی به تعبیر قرآن شاکلش رو، شخصیت درونیش رو آیا آدم میتونه عوض بکنه؟ بعضی از ایشون از بعضی از علمای اهل سنت نقل کرده که نه، آدم نمیتونه. یه عمری با یه صفت بزرگ شده، اون صفت در درونش استخونی شده، شاکله آدم مثل شکل آدمه، چطور آدم شکلشو نمیتونه عوض بکنه؟ شاکلش رو هم نمیتونه. این از بعضی از علمای سنی نقل کرده ایشون. بعدش هم خود ایشون فرموده که این حرف درست و معلومم هست، درست نیست این حرف، این حرف کاملا باطله. و هیچ یک از بزرگان ما اصلا از دین ما از قرآن از همه اینا دلیل بطلان این قول معلومه. کی گفته آدم نمیتونه خودش عوض بکنه؟ اصلا انبیاء و اولیا اومدن برای عوض کردن آدم ها. اصلا انبیاء و اولیا برای چی اومدن؟ اگه نشه آدم ها رو عوض کرد اونا برای چی اومدن؟ آدم که سنگ نیست عوض نشه. آدم تا اون آخر و عمرش که هنوز تو دنیاست، درسته هرچی جوانتر زودتر میتونه تغییر بکنه، ولی هر چقدر هم سنش گذشته باشه تا اون آخری که تو این دنیا هست قابل عوض شدن هستش. یکی از عرفا به شاگردش گفت تو برو یه مدت مردونه همت بکن، اون صفتی رو که داری مخالفتشو بکن، من بهت نشون میدم که صفات زشتت ازت میره بیرون، من بهت نشون میدم. این شاگردم مردونه یه مدت اومد همت کرد و نسبت به اون صفات بدی که داشت مخالفتشو کرد، پا گذاشت روش. یه مرتبه یه مدت گذشت، رو سجادهش نشسته بود، بعد از نماز رو سجاده نشسته بود، یه مرتبه دید از زیر سجاده جانورای مثل روتیل و عقرب و مار و اینجور چیزا داره میره، وحشت کرد. این جانورا از زیر سجادهش داره میره بیرون، خیلی وحشت ترسید. هنوز مکاشفه براش رخ نداده بود، این اولین بارش بود. خدمت همون استادش رسید که آقا من یه همچه چیزی دیدم. او گفتش که من که بهت گفتم نشونت میدم صفات بدت ازت میرن بیرون، اینا همونایی بود که قرار بود تو قبر باهات باشن، اینا همونایی بود که قرار بود تو قبر باهات باشن ها، اینا همونا بود. ببینید بهشت و جهنم رو از جای دیگه برا ما نمیارن، خودمون با خودمون میبریم اونور. بهشت و جهنم رو اینجوری نیست که از کره مریخی مثلا از یه جاهای دیگری برا ما بردارن، نه خیر، مواد بهشت و جهنم رو خودمون با خودمون میبریم. همین چیزاست. اونی که درونشو گلستان و بهشت کرده، اون طرف که میره یه مرتبه اینو بهشت آماده است. این بهشت آماده کارهای خودته. انما تجزون ما کنتم تعملون. قرآن رو شما تو سوره واقعه یه آیهی داره، عجیب آیه بلندی است. چون میدونید آیات قرآن سطحشون با هم فرق میکنه. تو روایت داریم مثلا سوره توحید و شیشتا آیه اول سوره حدید، این آیات مال آخر الزمانی هست که خیلی عقلشون رشد کرده، نشون میده که این آیات سنتش خیلی بالاست، واقعا هم خیلی بالاست. سوره توحید و شیشتا آیه اول سوره حدید، آیات قرآن سطحش با هم مختلفه. یکی از آیات خیلی بلند تو سوره واقعه هست. ببینید آشنا هم هستید همتون، خوب دقت به آیه بکنید. فاما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. کسی که از مقربین باشه، یعنی با خودش خیلی زحمت کشیده که شده جزء مقربین، درونش خیلی گلستان کرده دیگه که شده جزء مقربین. فاما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این خودش میشه بهشت، خودش میشه بهشت، نه اینکه براش یه بهشتی میدن، خودش بهشته. فروح آیه نداره فلهو روحون و ریحانون و جنت و نعیم، براش بهشت میدن. فروحون یعنی فهوه روحون و ریحانون و جنت و نعیم، خودش روح و ریحان و جنت و نعیم. خودش روز قیامت که میشه یه مرتبه میدن خود امام حسین شد بهشت، خود ابا عبدالله شد بهشت. البته مال اونایی که درجاتشون پایین تره سیب و گلابی می حرفا، اونایی که خیلی بالاتر میرن، اونایی که خیلی بالاترن و از مرتبه سیب و گلابی و حوری، البته خود اینا هم خیلی چیزای اینا هم میگیم، کم نگیرید. سیب و گلابی اونجا که مثل سیبای اینجا نیست که ما یه چیزی میگیم چیزی میشنوید. به قول آقای حسن زاده میگه والا تا نره اونجا تا حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. سیب که میگیم حالا تو ذهنمون میاد یه سیب مثل اینجا قاید، فقط کرم نداره مثلا مثل سیبای صادراتی. ولی اگه اون باشه که خب بهشت اونجا مثل یه باغ لواسانات اینجاست. نه این نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست. منتها اونایی که درجاتشون حتی از این سیب و گلابی و هور و قصور هم بالاتره، اونها هر 600-700 سال یه مرتبه یه جلوه ابا عبدالله براشون میکنه، مست میشن تو 600-700 سال که حوریای بهشت گله میکنن که خدا این چرا به ما توجه نمیکنه، این چرا به ما توجه نمیکنه. این توی بهشت دیگریست، این توی بهشت دیگه. فاما من کانم، ببینین آدمایی که اینقدر پاک میشن، قرآن میگه فاما من کانم من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، خودش میشه روح و ریحان. بنابراین بهشت و جهنم رو با خودمون از این بر میبریم، از جایی بر ما نمیارن. اون عارف به شاگردش گفت این مور و مار و عقرب و اینایی که دیدی از زیر سجادت رفتن، اینا قرار بود تو قبر باهات باشن، تو عالم برزن باهات باشن، اون تو زحمت کشیدی ازت رفت بیرون. آن سخنهای چو مار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. این تعبیر مولوی، همون حرفای نیشامون همون تبدیل میشه به عقربی که خودمون نیش میزن. همین هاست دیگه، چیز دیگه که نی. آدم همت بکنه اینا رو از خودش. یه چیزی هم من عرض بکنم خدمتتون، اینم عنایت بفرمایید. ببینید برای اینکه آدم یه تکونی بخوره، برای اینکه یه همتی بکنه، یه کاری انجام بده، لازم نیست یقین داشته باشه به این حرفاها، لازم نیست یقین داشته باشیم بهشتی از جهنمی هستا. اونایی که یقین دارن که خوشا به حالشون، ولی لزومی نداره یقین داشته باشیم برای تکون خوردن ها. آخه بعضیا فکر میکنن که حتما باید خدا اول به ما یه چیزی نشون بده تا ما تکون بخوریم. نه، احتمال که میدی، یه احتمال میدی اون بر خبرای است، بس آدم میتونه تکون بخوره. یقین که اگه برای آدم بیاد چه خوشا به حالش. ولی در روایت داریم کمترین چیزی که خدا تقسیم کرده تو مردم یقینه، یقین کم تقسیم شده بین مردم. اما منتظر یقین نباش، حتی اگه احتمالش هم بده خبرایی هست، آدم به تکون بخوره. یکی از توی مسجدی بودم من، بعد از اینکه صحبت تمام شد، یکی از دوستان جوان اومد گفت آقا من شک دارم بهشت و جهنم اینا رو، من 50% گفتم خدا خیرت بده، خیلی خوبه 50% که 10% تو احتمال بده اون بر خبریه تکون بخوری، 50% که خیلی خوبه. مرحوم عاشق جعفر شوشتری رحمت الله علیه، این بزرگواری که خب کما بیش شما هم میدونید دیگه، ایشون یه مجتهد مسلم و در این حال تو قضیه عاشورای امام حسین خیلی نکات ناب زیاد داشت. تو موقعی که تهران بود مرسی شهید مطهری که اون زمان به مسجد سپهسالار معروف بود دیگه، اینجا منبر میرفت و سخنرانی میکرد، الان حالا شده مسجد و مسجد شهید مطهری. بعد یه مرتبه ایشون روز عاشورا جمعیت کیف نشسته بود، ایشون هم منبراش عجیب صاحب نفس، با دو تا کلمه حرف میزد به هر حال جمعیت منفجر میشد. روز عاشورا همه نشسته بودن سکوت، ایشون همون اول بسم الله گفت مردم بوی سوختگی میشنوم. یه مرتبه جمعیت به تلاطم افتاد و همه که بوی سوختگی چیه، یکی گفت نکنه پارچه ی آتیش گرفته آقا مثلا بوی سوختگی میشنوم، یکی گفت کاغذی، هی ایشون هم سب کرد این همهمه و ولوله بیفته تو جمعیت، سب کرد که این پچپچا زیاد بشه. یه چند یکی دو سه دقیقه که گذشت بعد گفتش که مردم ببینید یه جعفر کذابی امروز اومد رو منبر، خود شیخ جعفر شوشتری بود دیگه، گفت یه جعفر کذابی امروز اومده رو منبر بهتون گفت بوی سوختگی میاد، همتون تکون خوردید. این همه انبیا و اولیا راستگو اومدن گفتن جهنم و بهشتی، چرا تکون نمیخورید؟ چرا تکون نمیخورید؟ خیلی حرف قشنگه. گفت یه جعفر کذابی امروز اومد یه چیزی، یه بچه گاهی موقع بیاد یه چیزی آدم به آدم بگه، آدم احتمالش میده که راست میگه و ترتیب اثر میده. این همه انبیا و اولیا راستگو اومدن گفتن که خبرایی هست. اینی که اگر آدم ولو یقینم نداشته باشه، احتمالم بده که خبرهایی هست، آدم به تکون بخوره. قرآن هم همینه میگه. قرآن میگه وعبد ربک حتی یعطی اجل یقین. تو منتظر یقین نشی، بندگی تو بکن تا یقین گیرت بیاد، نه اینکه اول بهت یقین بدن تا بنده بشی. خب اگه یقین بهت بدن و یه چیزی بهت نشون بدن از اون طرف، که هنری نیست بنده بودن. که اگه الان به ما جهنم رو نشون بدن، خب معلومه خیلی همچین آسه و راسه بیاد و خیلی هم صاف میشیم وقتی ببینیم که دیگه هنر. مهم همین هستش که ولو تو هنوز ندیده تکونه تو بخوری، اون وقت بیا بعد بهت نشون میدن که خبرهایی هم هست، بعد بهت میگن که خبرهایی هم هست. و عبد ربک حتی یعطی اکل، یعنی تو بندگی تو بکن تا یقین بدشون. اونایی که اهل باورن که اونا که خوشا و اونا یه چیز دیگه است اصلا زندگیشون. من نمیدونم اهل باور رو خوشا و حال اون کسی که یه بار تو عمرش اهل باور رو دیده باشه، اهل یقین رو دیده باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا فائق رو. شاید بعضی از شما بزرگوارها چون طرف میدون شهدا میشست، حاج آقا فائق 7-8 سال پیش هم مرحوم شد، ایشون یکی از اهل باور بود. یعنی این پیرمرد از دنیا هم که رفت آوردنشون قوم که قبرستان نزدیک حرم هست معصوم سلام الله علیه، آقای بهجت هم بودن نمازشون رو خوندن، نماز ایشون رو. آقای بهجت هم بودن که من خیلی سال با آقا فائق رفیقم، من ازش یه مکروه ندیدم، من ازش تو این 30-40 سالی که با ایشون آشنا هستم یه مکروه من ندیدم. ایشون وقتی که از قیامت صحبت میکرد میلرزید، وقتی از قیامت صحبت میکرد میلرزید و اشکش جاری میشد. باور کرده بود. این که تو روایت داره که پیغمبر اکرم تو روایت هست که وقتی از قیامت میگفت رنگ پیغمبر میپرید، تحمار رو وجنتا رنگش میپرید. اینا مال اهل باوره. منتها اگر هم ما باورم نکردیم ولو احتمالش هم آدم هست، ولی اون احتمال در 10% هم احتمال میاد خبرهایی هست. همون 10% هم آدم باید تکونشو بخواد. بذارید من یه چیزی از یکی از اهل باور بگم، خستگیتون در بری، یه صلوات عنایت بفرمایید. این قضیه که ما هم خدمتون نقل بکنم از مرحوم آیت الله بروجردیه. ناقل این قضیه خدا رحمت کنه آیت الله صفایی خانساری که تا تو حرم از معصومه سلام الله علیه نمازهای صبح رو به جماعت ایشون میخون. بود 10 سال پیش مرحوم که تو همون حرم هم دفنه. ایشون هم تو همین اواخر بود دیگه، آیت صفایی رو هممون دیده بود. آیت صفایی خانساری که خودش هم مرجع بود، از قول آیت بروجردی که خیلی با آیت بروجردی سر و سر رو با هم رفت و آمد خیلی داشتن، شاگردش بود، میگفتش که آیت الله بروجردی یه صفتی داشت، خود ایشون هم خیلی ناراحت بود از این صفتش، و اونی که عصبی بود. گاهی موقع ها عصبی به اصطلاح تون میشد تو درس. البته حالا عصبانیت ایشون رو دیگه مثل عصبانیت خودمون نگیرید که دیگه حالا هرچی به زبونش میمد بود، نه، در حد خودش تو کلاس خودش گاهی موقع ها تون میشد تو درس. با خودش نظر کرده بود، البته اینا مال ما نیست، آی بروجردی با خودش نظر کرده بود که اگر یک مرتبه دیگه بیجا عصبانی بشم یک سال روزه بگیرم، نظر مجازات، یک سال روزه بگیرم. غیر از ماه مبارک رمضان که روزش واجبه و عید فطر و قربان که روزه گرفتنش حرامه، یک سال روزه بگیرم. و اتفاقا یه بار اینجوری شد. یعنی ایشون سر درس یکی از شاگردای طلبه بلند شد یه اشکالی به ایشون کرد، آقا جوابش داد، اشکال جواب، اشکال جواب، هر چی ایشون میگفت اون شاگرد قبول نمی‌کرد. زیر بار آقا ناراحت شد، عصبانی شد. تو عصبانیت در حال یه چیزی گفت، اومنده خودم سرخ و سفید شد و گرفت نشست تو جمعیت، دیگه نمی‌تونست برگرده جواب آقای بروجردی رو بده. آقا متوجه شدن که اون کاری که نباید بکنن کردن، تو اون عصبانیت یه دل شکست، یه دل شکست. آقای صفای خانساری ایشون میگه من شب بعد از نماز مغرب عشا تو خونم بودم، دیدم که از بیت آقای بروجردی اومدن دنبال من، گفتن که آقای بروجردی میگه هر کاری داری بذار کنار بیا من کار دارم. آقای صفایی میگه من سری رفتم خونه آقای بروجردی، دیدم خیلی ناراحت نشسته، خیلی مضطرب و ناراحت. آقای صفایی آدرس این آقا طلبه‌ای که صبح من بهش تو درس تون شدم آدرس خونه‌شو بلدی؟ گفتم آقا بلدم ولی الان خونه نیست، دو سه تا جلسه داره، شب دیر وقت میاد، اگر کاری با ایشون داری صبح زود. آقای گروجدی فرمودن که مانعی نداره، صبح زود من میام دنبال شما، با هم میریم در خونه همین آقا طلب. ایشون ایرای صفای خانساری میگه من بعد از نماز صبح فردا منتظر نشسته بودم، یه مقدار هوا روشن شد، دیدم در میزنن، رفتم دیدم خدای آقای گروجردی. این قضیه که دارم عرض بکنم خدمتون مال جوونی های آقا گروجردی و طلبگیش نیام، مال زمان مرجعیت و پیریش و هنر همینجاست. تو زمان مرجعیت یگانه ایشون و پیریش میگه دیدم آقای گروجردی خودش اومده دم در. به اتفاق با ایشون رفتیم، چون من آدرس و بلد بودم، در خونه همون طلبه در زدیم. تا اومد دم در آقای بروژردی رو دید، آقای بروژردی کم شخصیتی نبود، اصلا هول برش داشت. تعجب، آقا بفرمایید، خیلی خوش آمدید، شما اینجا چی کار میکنید؟ آقای بروژردی فهمیدن که نخیر، تو نمیخوام بیام، یه کاری با شما داشتم. آقا بفرمایید، شما میفرمایید من میومدم خونتون. گفت نه، دیروز تو درس من تون شدم، یه چیزی به شما گفتم، اومدم در خونتون دستتو ببوسم منو حلالم کن. اومدم دستتو ببوسم منو حلالم کن. کدوم ما این جسارت و شجاعت رو؟ خوشا به حال اون کسی دار، من اصلا نمیگم، این شجاعت و مردانگی خیلی مردانگیست، اونم از یه کسی که به اون حد رسیده باشه از جهت علمی که همه پیشش خاضع بودن و مرجعیت ایشون یگانه بود. یعنی در زمان ایشون رسید به زمانی که چند تا مرجع نبودن، یکی بود. اون وقت با همه عظمتش خودش بلند میشه میره در خونه اون طلبه شاگردش، میگه اومدم دستتو ببوسم منو حلالم بکن. حالا گاهی موقع هم ماها دل بابا رو سوزوندیم، کباب کردیم، بعدش هم میریم حلالیت ازش بطلبیم، حالا اون یه مقدار ناز میکنه، اون طرف میگه نه، میگه با به درک بلش میکنیم میریم. ولی آقای بروژردی گفت نه، منو دستو ببوسم. او گفت آها، من حلال کردم، من حلال کردم. ایشون چون میترسید که رو درواسی و خجالت باشه و از ته قلب نباشه، گفت نه، من باید دستتو ببوسم تا تو من حلالم کن. گفت قسم خورد، قسم خورد، گفت آقا من حلال کردم، من طاقت ندارم شما دست منو ببوسی، من حلال که از صمیم قلب راضیه. این رو وقتی آقای بروجردی شنید و خیالش راحت شد، دیگه دست او رو نبوسید، چون اذیت میشد دیگه، دیگه رهاش کرد. و بعد آقای صفای خونسری فهمیدن که چون نذر کرده بود با خودش، یک سال روزه گرفت، یک سال روزه گرفت بچش تا اون طرف راحت باشه. اینا مال اهل باوره، اینا مال اهل باوره که باور کردن که قبر و قیامتی هم هست، باور کردن که اون چیزایی که پیغمبر فرمود اول خبرایی هستش. حالا من نمیبینم، ولی اونایی که دیدن راست گفتن، خبرایی هست. سعی بکنیم صفت خودمون رو که قرار تو آخرت با همون باشه، عرض کردم چند بار، خودمونم خبر داریم یه مدت مردونه پاش وایسیم. به خصوص بازم من میگم ماه مبارک رمضان وقتشه، اگه ماه رمضان نخواهیم عوض بشیم کی باید عوض بشیم؟ تو رو باید پیغمبر اکرم تو همین مفاتیح نگاه بکنیم، فرمود که شقی، کل شقی اون کسی که از ماه رمضان بره بیرون هنوز درست نشده بشه، هنوز پاک، هنوز خدا نبخشیده باشه. شقی، کل شقی اون کسیست که وارد دریای رحمت بشه خشک برگرده، وارد دریا بشه خشک برگرده. این دیگه چقدر دیگه باید کم داشته باشه، چقدر باید کم داشته باشه. اهل بیت علیهم السلام خودشون پاک بودن، هر چی پاکتر آدم باشه میبینی که با اونا محرمتر میشه، با اونا محرمتر میشه، نزدیکتر میشه، کند همجنس با همجنس پرواز دیگه. اونا پاکن با پاکان قاطی بخورن دیگه. البته درسته اونا رو عنایتشون رحمت عامشون رو سر همه ها، رو سر همه ها رحمت عامشون، اما اون عنایت خاصشون، اون عنایت خاصشون و رفاقت خاصشون با اون کسی که سنخیت داشته باشه با اهل بیت. لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون. پاک کن دیده و پس دیده بران پاک انداز. آدم وقتی که مثلا شما میخواید برید خونه یه رفیقی، یه رفیقی داری از یه چیزی بدش میاد، حالا هستن بعضی مثلا گوجه فرنگی بچون میاد، از شلغم بدشون میاد، هستن دیگه. شما مثلا میخواید برید خونه رفیقتون که خیلی دوستش دارید، یه 2 کیلو گوجه فرنگی هم براش بخرید به عنوان هدیه میبرید، وقت او برمیگرده چی میگه؟ یه خدا خیرت بده، این چه دوستی هستش، من از این بدم میاد، تو اینو برداشتی آوردی. حالا وجود مقدس ائمه علیهم السلام و امام زمان از گناه، از آلودگی که خوشش نمیاد که حالا ما هدیه برداریم براش اینه ببریم، این رو ببریم پیشش نزدیک، ببین این چیه برای من برداشته بود. اونا از صفات بلند خوششون میاد. گاهی موقعا من نگاه کردم تو زندگی بعضی از اولیاء خدا که خدا توفیقات زیادی بهشون داده من ریز شدن، خودتون هم حالا دقت بکنید که کلید موفقیتشون تو کجاها بوده. آدم نگاه میکنه در این حال که عابد بودن، زاهد بودن، اما آدم نگاه میکنه این چنین هم نبود که همشون کیلو کیلو مثلا فقط سجاده تو خونهشون باشه و سرشون رو مهر باشه. نه، صفات بلند داشتن، صفات بلند، مهربان بودن، با صداقت بودن. ببینید ولی ممکنه اعمالشون هم معمولی بود، نماز و روزه و ایناشون هم معمولی بود، اما آدم وقتی که باهاشون برخورد میکنه، پیششون میشینه، کیف میکنه، شرح صدر دارن، کریمن، کینه‌ای نیستن. اگه یه خطای آدم راجبشون مرتکب شده ازشون عذرخواهی میکنه، میگه برو حرفشم نزن، حرفشم اینقدر وسیعن، مردن. این صفات بلند اینا هست که آدمو بالا میبره. درست نقطه مقابلش اون صفات زشت، صفات بخل و طمع و کینه و اینجور چیزا. حالا ممکنه آدم ساعت هم سرش رو مهر باشه، اما کنارش میشینه اینو با یه من اصلا نمیتونه اینو بخواه، اصلا تو دل نمیده، کینه داره، یه جوریست که روحش کوچیکه، روحش کوچیک. توجه فرمایید، اهل بیت خودشون نظر بلند بودن، کسانی رو که این چنین هستن خیلی دوست دارن، حتی اگه مسلمان نبودن. این دیگه خیلی چیز عجیبیست. تو سال 9 هجری پیغمبر اکرم یه جنگی با قبیله حاتم طائی، قبیله طی، یه جنگی کرد و اونا رو شکست داد. خود حاتم طائی که از دنیا رفته بود قبل از اینکه اصلا اسلام بیاد، از دنیا رفته بود، اما برای بچه‌هاش بودن. پسرش فرار کرد، فراری شد، اما دخترش به نام صفوانه و یه چند تا دیگه از قبیله طی اسیر شدن، اسیر مسلمان‌ها شدن. اینا رو آوردن مدینه، یه جایی بهشون دادن به اسرا. یکی دو روزی گذشت، دختر حاتم طائی خب اشرافزاده بود، توی خونه بزرگی، توی خونه شخص به هر حال بزرگی تربیت شده بود، اسارت و این چیزا رو ندیده بود دیگه، خیلی برای سخت میگذشت. یه مرتبه به یکی از این نگهبان از این مسلمان ها گفتش که تا کی میخواید ما رو اینجا نگه دارید؟ من کی بودم، کی بودم، دختر حاتم بودم، چجوری بودم اینا؟ گفتن که پیغمبر اکرم عصر میاد داره دیدن شما، اگه کاری دارید به خود پیغمبر عرض بکنید. پیغمبر تشریف آوردن عصر داره دیدن اسرا، از اون اینا هنوز مشرک بودن، مسلمان نشده بودن. اومدن این صفانه معلوم بود دختر، یعنی زن بود که حرفم میتونست درست بزنه و محکم، اومد جلو و شروع کرد صحبت کردن. گفت آقا من کسی بودم، دختر کسی هستم که خونش خیلی مهمون رو دعوت میکرد، مهمون نواز بود، در خونش همیشه باز بود، فقیر بیچاره ها وقتی که جایی رو نداشتن میومدن اونجا پناه میداد بهشون، به همسایه هاش رسیدگی میکرد، بلند سلام میکرد، حاتم پدرشو داشت میگفت، بلند سلام میکرد، صله رحم میکرد. هی اینا رو گفت، پیغمبر کم سرش پایین بود گوش میکرد. بعد که حرفاش تمام شد، پیغمبر اکرم فرمود هذه صفة المؤمنین حق، این صفاتی که تو گفتی صفات مؤمنینه، با اینکه حاتم طائی که مشرک بود، این صفات صفات مؤمنینه. لو کان ابوک مسلما لترحمنا علیک، اگه پدرت مسلمان بود براش درخواست رحمت و خیلی چیزا از خدا میکردیم. بعد پیغمبر اکرم دستور داد تمام اینا رو آزاد کنن، یه هدیه‌ای هم بهشون داد، همچنین با تجلیل و با احترام اینا رو برگردونشون. بعدش هم البته همشون وقتی این کرم و بزرگی رو از پیغمبر دیدن، همشون بعدا مسلمان شدن، ولی منظورم این تعبیر پیغمبره که حتی ولو صفات حاتم طائی چون صفات بلندی بود، مردانگی و جوانمردی و صفات بلندی بود، پیغمبر تعریف کرد. حالا شما نگاه بکنید، اگه شیعهشون اون صفات رو داشته باشه دیگه چی؟ خوشا به حال اون کسی که این چنین باشه. من آخر جلسه هستش یه چیزی میخوام نقل بکنم خدمتتون. اینو یه جای دیگه هم نقل کردم ولی حیفم میاد من اینجا این رو نقل نکنم، که چی ما رو نزدیک بکنه به امام زمان. اونی که مخواد رفیق بشه با حضرت ولیعصر علیه السلام، هر چی بتونه این آلودگی های درون عفیف‌تر باشه از این جهت، میتونه در رفاقتش بیشتر بکنه. شستشوی کن و پس دیده برام پاک انداز. تو داماد علامه امینی مرحوم شیخ غلام رضایی کسایی گوکانی، ایشون به یکی دو نفر از مراجع تقلید، یکی تو قم یکی تو تهران، حالا یکیش از بزرگان تهران که شاید شما خیلیتون بشناسید، مرحوم آیت الله لواسانی، به ایشون نقل کرده این قضیه که الان میخوام به خدمتتون میگم. داماد علامه امینی شیخ غلام رضایی کسایی گوکانی، که چی؟ که اون زمانی که هنوز برق تو شهرهای بزرگ هم کشیده نشده بود، ما تو تبریز توی مدرسه علمیه درس میخوندیم، درس طلبگی میخوندیم. تو مدرسه ما یه خادمی بود خیلی باصفا، یه خادمی بود که در این حال که خدمتکار مدرسه بود، تمیز میکرد، جارو میزد، آفتابه ها رو آب میکرد، در این حال کارهای فوق العاده هم میکرد. به طلبه هم گفت طلبه اگه خریدی چیزی میخواید بکنید، من دارم میرم بازار، من براتون میخرم، شما بشینید درستون رو بخونید، وقتتون نگذره. گاهی موقع لباساشو میخواست بشوره، گفت طلبه لباس چرکاتون رو من که دارم میشورم، بدید من بشورم. یه خادم مهربان این چنینی، اهل غیبت و دروغ و تهمت هم با اینکه بگو بخند داشت با طلبه ها، اما اهل اون کثافت ها نبود. تو دل همه طلبه ها جا داشت، همه باهاش رفیق بودن. این شیخ غلام رضایی کسایی داماد علامه امینی میگه شبی من بلند شدم نیمه شب برای تهجد برم تو حیاط وضو بگیرم برای نماز شب. اون زمانی که عرض کردم برق هنوز جایی نبود، دیدم حجره خادم گویی خورشید روشنه داره، خورشید درش روشن. تعجب کردم این چیه، رفتم نزدیک که شدم دیدم صدای حرف زدن میاد، دقت کردم دیدم خادم با کسی داره حرف میزنه، ولی من صدای اون طرف رو نمیشنوم، فقط تونش رو میشنوم، اما چی میگه اون نمیشنیدم. یه چند دقیقه وایستادم، بعدش دیگه صدا قطع شد و چند لحظه که گذشت دیگه تاریک. البته معلوم نیست اگه کسی اون زمان بیدار بود میتونست اون نور رو ببینه، اون رو فقط این خادم پاک تینت رو بهش نشون دادم. عاشق غلام رضایی کسایی گوکانی سریع میگه من رفتم در زدم، خادم اومد دم در. گفتم این چی بود؟ سلام کردم گفتم این چی بود؟ گفت چی؟ گفتم همین نور و همین حرفی که الان داشتید صحبتی که میکردید، چی بود چی بود؟ خواست تفره بره که نه خبری نبود و چیزی نبود. گفتم من همه چی رو دیدم، اگه به من نگی صبح به همه طلبه ها میگم چی دیدم. دست منو گرفت کشون تو، گفت بیا تو. به منو گفت بشین نشون. گفت تا ظهر جمعه میتونی زبان به دهن بگیری، قول میدی سر منو فاش نکنی. شب چهارشنبه بود، تا دو روز دیگه، تا ظهر جمعه به کسی چیزی نگی. قول بهش دادم و قسم خوردم که به کسی چیز نمیگم تا ظهر جمعه. گفتش که حضرت ولیعصر علیه السلام اطرافش رو یارانی گرفتن. تو روایت مرحوم مجلسی تو بهار داره 30 نفر و ما به 30 من وحشته، 30 نفر همیشه دور حضرت هستن، اوتاد و عبدال و رجال الغیبی که مأموریت هایی که حضرت به عهدهشون میگذاره، اینا غیر از اون 313 نفر هنگام ظهورن، این تو همین زمان های غیبت هم هستن. تو روایت 30 نفر من دیدم، اما مرحوم کفعمی که از علمای بزرگ شیعه هستش، ایشون حدود 450 نفر رو نقل میکنه که دور حضرت هستن به صورت رتبه بندی شده، حلقه حلقه، رتبه اول، رتبه دوم، رتبه سوم، اینا دور حضرت رو گرفتن، مأموریت هایی که حضرت بهشون میده رو انجام میدن. حتما مشهد که شما رفتید، پیر پالاندوز رو رفتید سر قبرش دیگه، پیر پالاندوز کنار حرم مطهر امام رضا علیه السلام. این پیر پالاندوز یه پینه دوز بود، یه کفاش پینه دوز بود، ابتداعا هم دسپول بود، یکی از همین یاران هست ولی از علیه السلام که آقا یه مأموریتی بهش میده، میاد اینجا دیگه، اینجا عمرش به سر میرسه و از دنیا میره. بعضی از خواصی که میشناختنش و تا وقتی زنده بود حق نداشتن پخش بکنن، پس از مرگش به مردم معرفی کردن که این کی بود. خادم به شیخ غلام رضا گفتش که دور ولی عصر رو یارانی گرفتن. آقا تشریف آورده بود تو حجره من امشب، فرمود تا ظهر جمعه یکی از یاران ما از دنیا میره، شما از ظهر جمعه جای او، شما از ظهر جمعه جای او باشی. عجبا، یار میگیرن؟ بله، همین الان یار میگیرن، از همین کاسب و بقال و عطار و از همینا یار میگیرن. از ظهر جمعه شما جای اون فردی که از دنیا میره باشی. این داماد علامه امینی میگه من وا رفتم، وقتی این حرفو شنیدم، خدایا چه خبره تو این عالم؟ ما کجا هستیم؟ چی شده؟ این خادم که ما به چشم نوکری و خادمی نگاهش میکردیم به کجا رسیده که اولا خدا آقا تشریف میاره تو حجرش و ثانیا دعوتش میکنن برای اینکه از ظهر جمعه جز به یاران حضرت باشه؟ میگه من همینجور مات و مبهوت و گیج و منگ اومدم بیرون از حجرش، ولی همش تو فکر این بودم که ما خیلی عقب افتادیم تو این عالم. صبح که شد خادم رو زیر نظر گذاشتم چی کار میکنه، دیدم خادم همون خادمیست که مثل همیشه توالت ها رو میشوره و آفتاب ها رو آب بکنه و طلب ها لباس چرک دارید بدید من براتون بشورم. یکی دو مرتبه من خواستم برم بگم طلب ها ما باید نوکری اینو بکنیم، این داره نوکری ما رو میکنه، ولی مأمور به سکوت بودم، هیچی نگفتم. تا شد صبح جمعه، از صبح زود خادم رو زیر نظر گرفتم، از صبح زود پشت پنجره گاهی مقابای میستادم نگاش میکردم. اومد ابتداعا کارهای مدرسه رو انجام داد، حوض رو تمیز کرد، جاهای دیگر رو مدرسه رو نظافت کرد، بعد خودش یه مقدار که هوا گرم تر شد یه لنگی بست اومد تو حوض مدرسه، غسل جمعه رو انجام داد مثل بقیه طلبا که روزای گرمی اومدن غسل جمعه میکردن. بعد لباساش رو که شسته بود از صبح زود رو بند انداخته بود، یواش یواش لباساش رو جمع کرد، کفشش رو که شسته بود سینه آفتاب گذاشته بود. میگه من پشت پنجره وایساده بودم میدیدم داره خودشو برای مسافرت آماده میکنه، اما دیگران که میدیدنش خب نمیفهمیدن که برای چی. میگه من پشت پنجره وایساده بودم گریه میکردم تا نزدیک ظهر شد، دیگه نزدیکای موعد شد، دیدم وسایلشو جمع کرد، دوست بغچه مختصری بود زیر بغلش زد، کفششو پوشید، اومد لب حوض گرفت نشست. اینو مرحوم آیت الله لواسانی، من از آقازاده‌شون شنیدم، مرحوم آیت الله لواسانی که خودش از این شیخ غلامرضا شنیده بود، میگفت لب حوض نشست یه نگاهی به این حجره، خب یه عمری بخاطر اینجا خدمت کرده بود و برای خدمت کار مدرسه بود، یه نگاهی کرد به این حجره، گفت طلبه‌ها اگر من کوتاهی در حقتون کردم منو حلالم بکنید. آشق غلامرضا میگه من به شدت گریه میکردم، یعنی جلو چشم خودم یکی از کبوترهای حرم امام زمان رو میدیدم که داره میپره میره، ولی کاری نمیتونستم بکنم. تا اینکه اذان رو که گفتن الله اکبر رو دیدم این خادم بلند شد، یه چند قدم که رفت من دیگه ندیدمش، تیول عرضی بود که دیگه از اینجا رفت چون شناخته شده بود. من پریدم وسط مدرسه شروع کردم به سر و سینه زدن که طلبه ها خادم کو، خادم کو. طلبه ها ریختن دیوونه شدی چرا اینجوری میزنی تو سر و صورت؟ طلبه ها خادم کو. گفتم خادم رفته بیرون بازار چیزی خریدی جای هر روز میره. نه شما نشناختید، این خادم الان پیش امام زمانتون هستش، خادم الان در زمره یاران هست ولی از علیه السلام. بعد که بهشون گفتم که داستان چی بود و من چی دیدم، همه تأسف خوردن که چرا زودتر به ما نگفتی که چه گوهری بغل ما بود و ما قدر ندونستیم. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ. خیلی شعرهای فروغی بسطامی قشنگه. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. هر دست که دادن همون دست گرفتن، هر نکته که گفتن همون نکته شنیدن. یک طائفه را بهر مکافات سرشتن، یک سلسله را بهر ملاقات گزیدن. یک جمع نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدن. همت طلب از باطن پیران سحرخیز، یعنی که یکی راز دو عالم طلبیدن. منظورم اینجا شد مردان نظرباز سبک سیر، فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن. امثال خادم ها، امثال بحرالعلوم ها مال کره دیگه ای نبودن، تو همین دنیا زندگی میکردن. امثال مقدس اردبیلی ها بچه بودن، همین کوچه ها رو بازی میکردن. مردان نظرباز سبک سیر، فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن. از هر جا که رسیدن همینجا بود که رفتم، ولی مواظب خودشون بودم. من چون وقتم تمام شد، عذر میخوام همین مقدارم که طول کشید، دیگه انشالله برادر بزرگوارمون میان. فقط یک دعا میکنم، یا صاحب الزمان، تو جایی نشستیم که من شب اول عرض کردم، اعتقاد خودم هستش که قدمگاه شما هست. اینایی که میان اینجاها، جان بهانه است، نه برای من میان، نه برای سخنرانی میان. اینا میان خودشون رو بمالن به در دیوار مهدیه، بگن ما هم صاحب الزمانی هستیم. آقا جان اینا بهانه است، به دنبال خودت میگردن. اینا دنبال خودت میگردن. یه گوشه چشمی نشون آقا جان، یه گوشه چشمی نشون بده به حق مادر زهرای مرضیه، یه گوشه چشمی نشون بده به حق جدت ابا عبدالله علیه السلام. خدایا تو رو با آبروی امام حسین قسمت بدیم فرج مولامون تعجیل بفرما. خدایا ما رو هم جز به یاران و سربازان و نوکران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. شادی دل مطهر امام زمان تعجیل در فرج، شادی ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق صلوات نیاد.